سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیمات که ستاد خود را گرفتن.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تپه‌های
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم و ارجمند، همراهان صمیمی و گرامی رادیو گفتگو، به همه شما سلام میکنم. شب عالی به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به نخستین رواق تماشای سال 1401 خورشیدی، نخستین رواق تماشای قرن تازه. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید. سال نو رو دوباره به همه شما هموطنان عزیزم تبریک و شاد باش میگم و آرزوی قبولی طاعتها و عبادتهای شما رو دارم از درگاه خدای مهربان در نخستین شامگاه رمضان المبارک. ما تا ساعت حدود 23:45 دقیقه کنار شما هستیم و امیدوارم که در این مجال و فرصت شما هم همراه ما باشید، بتونیم لحظه های خوب و شبانگاهی و محترمی رو کنار هم دیگه سپری بکنیم با بحثی که انشالله تا دقیقه های دیگر آغاز خواهیم کرد و شما هم ما رو همراهی بفرمایید. امین خرمی عزیز هم در استودیو کنار من هستند امشب. امین جان سلام میکنم، شب عالی به خیر، طاعت قبول، سال نو مبارک.
خبر آمد که کریم آمد و در وا شده است، سفره پرداز قدیم آمد و در وا شده است، اسم رحمان و رحیم آمد و در وا شده است، درد عصیان مرا خویش مداوا شده است. آی مردم، به خدا رب رحیمی دارید، سجده دارید، خداوند کریمی دارید. به نام الله، بسم الله الرحمن الرحیم. حسین شریفی جان، نازنین همراهان آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه، عرض درود، سلام و احترام دارم. سعادتی است بار دیگر قرار گرفتن در پشت امواج گرم شبکه رادیویی گفتگو، درود فرستادم به شما نازنینان. امید تک تک ثانیه ها دل دل آینه بهار 1401 خوشنشین کام و جانتون باشه، رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان. ایام صیام رو هم عرض تبریک دارم. تمنام اینه که سر سفره های افطار و سحریتون من و تمامی مردم شریف ایران، البته انقدر بزرگوار و بخشنده و مهربان هستیم ما ایرانیان که تمام جهان رو دعا بکنیم. حسین جان خیلی خوشحالم ببینم.
خیلی ارادت، شما خوبین؟
عزیزی فدای تو بشم، من سلامت باشی.
تقریبا 20 روزی هم دیگه رو
ندیدیم. آره کم سعادتی بود ولی الان خوش سعادتی است.
بزرگواری سعادت نصیب من شده که امشب کنار شما مهمان ارجمند باشم و بتونیم با دوستان شنونده گپ و گفت
داشت. امید به واسطه برکت ماه مبارک رمضان رواق تماشا از امشب و طی هفته های پیش رو تا زمانی که همدل هستی با ماه صیام، نمتش استواره بر آنچه که این ماه مهربانی برای ما با خودش و ارمغان آورده. امشب میراث معنوی و ظرفیت های اون رو در ماه مبارک رمضان به بحث میگذاریم. من جسارت میکنم، پا میذارم تو کفش حسین شریفی نازنین، نازنین مهمانانه حاضر در استودیو رو یکان یکان خدمت شما معرفی خواهم کردیم. مژده رو هم میدم که به فراخور بحث به شکل تلفنی عزیزان دیگری هم نازنین عالی مقامانی با ما همدل خواهند بود. جناب حجت الاسلام و المسلمین هاشم فروزش، کارشناس مذهبی، و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل، رئیس مرکز تخصصی صحیفه سجادیه، دو نور چشمی هستند که شرف حضور دارند در استودیو. جناب فروزش بزرگوار، عرض تبریک سال نو، فرارسیدن ماه سیام و خوش تشریف آوردید.
حاجی سلام، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله ارادت، وقت شما بخیر. انشالله که سال پربرکتی داشته باشید و انشالله این ایام ماه مبارک رمضان آن آن و لحظه لحظهش انشالله برای همه شما عزیزان پربرکت باشه.
همینطور باشه شما جان.
بسیار سپاسگزارم. همچنین جناب حجت الاسلام کفیل، عرض سلام و درود و احترام دارم. تبریک و شاد باش نوروزی و البته همچنین تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان. خوش تشریف آوردید.
حاجی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب، و خدا کنه ماه رمضان با سه صفت آمده، یعنی هم به سوی ما آمده. بله. به تعبیری ماه رمضان سفر کرده به سوی ما، قد اقبله، هم روی آورده به سوی ما با رحمت و برکت و مغفرت. خدا کنه از ثانیه ثانیه ماه استفاده کنیم. امید. و همه این برنامه ها سبب بشه که انسمون با حضرت حق بیشتر بشه
انشاءالله. بسیار هم سپاسگزارم با شما، همچنین جناب فروزش بزرگوار حسین شریفی و شما نازنینان جان همدل خواهیم بود. حسین جان، آغاز بحث با شما یا من جسارت رو
خواهش میکنم؟ بحث رو بسم الله در خدمت شما هستم.
سپاس قطعا مثل همیشه که درس پس میدی، ولی ممنون بابت اجازه ای که دادی. جناب کفیل بزرگوار، با اجازه آنگونه که در حقیقت سلام علیک رو آغاز کردیم با جان فروزش، برای فصل نخست با جان فروزش بحث رو آغاز کنیم، در ادامه به شکل مشترک همدل خواهیم بود. قطعا واژه آشنایی جناب فروزش، همدل شدن با ماه مبارک رمضان. شاید در طی این دو سال همدلی با این مهمان لجوج سمج و مرگبار کرونا بسیاری از شیوه های زیست ما عوض شده، اما عبودیت، عبد بودن در مسیر حق گام برداشتن کماکان بر همان سنت و نمتش باقی است. پیش از این کسا بخواه به شکل تخصصی وارد بحث بشیم، آنچنان که جناب کفیل بزرگوار هم با اشاره به آیتی و شاید روایتی ما رو قرار دادن در این گاه و دل، هم دل بشیم با شما ورود بحث رو با تبرک همین ماه و بعد هم به شکل تخصصی بحث رو آغاز خواهیم کرد.
در خدمت شما هستیم. اولویت با سرور بزرگوارم آقای کفیل عزیز جان، خدا به شما عزت بده. آقا از بعد حادثه ما شروع کننده ایم، ولی خیلی دوست دارم که بنشینم و حظ ببرم و استفاده کنم از حضرت
عزیز. هر دو بزرگوار هستیم.
خدمت شما عرض کنم که این ماه همینجور که استاد ما فرمودن بر اساس یه اقبال الهی به همه ما رو کرده، و این فرصتیه که این فرصت میتواند برای ما یک داستان سراسر معنویت، سراسر رشد و سراسر انشاءالله اقبالی باشه که بتونیم قلب ها و عقولمون رو رشد بدیم.
امید.
و سر این سفره انشاءالله بتونیم محرم بشیم به آن چیزی که بر قلب امام نازنین عصر نازل میشه در شبهای قدر، و ما بهره ببریم از اون چیزی که قرار روزی عالم باشه، و
امید
ببینیم که به چه صورتی میتونیم انشالله اتصال خودمون رو حفظ کنیم به بهانه این ماه و اعمالی که در این ماه به همه ما واجب شده است، بتونیم انشالله خودمون رو نزدیک کنیم و این تقرب باعث بشه که همدل و همرنگ بشیم با امام مهربان عصر
انشاءالله. موضوع بحث ما انقدر دامنه گسترده‌ای داره جناب فروزش و جناب کفیل بزرگوار که برای اینکه من کمترین از این شاخه به آن شاخه نپرم بر یک نمط گفتگومون رو استوار کنیم، پرسش نخواستم پرسشی مشترک. وقتی درباره میراث معنوی صحبت میکنیم از چه صحبت میکنیم؟ آیه کفیل با شما همراه باشیم و سپس با جناب فروزش بزرگوار. به هر حال این پرسش مشترک از هر دو عزیز، با دنبال پاسخ هستم.
ما به طور طبیعی همیشه این دغدغه تغییر رو داریم.
بله.
یعنی اصلا آدم ذاتاً عاشق تغییره. الان این چایی که اینجا گذاشته شده من چند دقیقه دیگه انشاءالله می نوشم.
نوش جانتون گوارایی بود.
دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم همین تازه بودنشه. دلیلش چای بودنش نیست. فقط دلیلش اینه که اگه این چایی مقداری از قبل مونده بود همین بله. نگاش میکردم. چند بارم تعارف میشد استفاده نمی کردم. یعنی انسان همیشه دنبال تازج می کرد.
بله.
ما اگر به طور طبیعی یه بررسی بکنیم، سیر تاریخ رو بنگریم و گذشته ها رو بخوایم دقیق رصد کنیم، همش برامون تازه می آورد. یعنی ما اگر دنبال تازه می گردیم همیشه تازه تازه نیست. همیشه یه جمله قشنگه، یه موقع امروز یه موقعی به کسی میگفت، امروز هم کسی برام تکرار کرد، گفت امام جماعت هرچی کهنه بشه بهتره. یعنی تو کار آخوندی خودمون گفت هرچی تو مسجد بمانه
بله.
تازه تو مسجد جا میفته، مأموم رو میشناسه و این کهنگی کهنش نمیکنه. ما تو مسائل دینی اینو باید توجه داشته باشیم، آنچه از گذشته است پیوند ما این تازگی رو به ما میده، این اونس رو به ما میده.
درود.
تو همه موضوعات، من الان رو هر مصداقی مثال بزنم شاید یه بیننده شنونده عزیز بزرگواری براش این سوال پیش بیاد که مثلا این مثالی که زده شد این ذهنیت براش ایجاد بشه. من همین کلی بخوام بگم، مثلا یه کسی در بیان بگه آقا جون یه موقعی تو کربلا یه اتفاقی افتاد، یه حادثه ای رخ داد، ما میگیم پیوند با این حادثه، انس با این حادثه منو بالا میبره، منو بله. رشد میده
بله.
مقدمه پیشرفت منه. یعنی تو هر موضوعی پیوند با اون موضوع خودش سبب بقای اون موضوعه و به تعبیر شما این میراث معنویه و این میراث معنوی خود منو رشد میده. ما اگر واقعا سفرهایی رو میکنیم، گردشهایی رو میکنیم، زیارت هایی رو میریم، انسمون با این موضوعات رشد دهنده خودمونه. بعضی ها میگن خب شما یاد میکنید، اینقدر سفر میرید، اینقدر گردش میرید،
درسته
فلان موضوع اینقدر میبینید یا اینقدر زیارت میرید، اینقدر زیارت میرم ارتباط برقرار میکنم، تقریبا دارم یه ارثی برای خودمه.
کامل.
تو بحث فرزند یه جمله قشنگی روانشناسا میگن، میگن فرزند میراث خداست. یعنی فرزند یه پدیده‌ای به تعبیری، یک وجودی که از حضرت حق برای شما باقی مونده.
بله.
این میراث توحیدیه. خب حالا من هر چی بخوام رشد پیدا کنم، بالا برم، توسط کی بالا میرم؟ توسط همین فرزند بالا
بله.
میرم. یعنی پدر رو کی بالا میبره؟ فرزند بالا درود. میبره. این پیوند جدیه. نتیجه گیری کنم، خیلی معطل نکنم، استاد بزرگوارمون بهره مند بشیم. من واقعش حرف اولم تو بحث میراث معنوی، پیوند با موضوعات دینی و انس با موضوعات دینی اثر وضعیش رشد انس گیرنده است. یعنی به تعبیری من دارم غذایی رو استفاده میکنم از این موضوع. بعض وقتا ما تو بحثای پیوندی همش دنبال اینیم که مثلا الان من ارتباط با حضرت حق برقرار کردم تو ماه رمضان، به چه درد خدا میخوره؟ من الان رفتم زیارت، به چه درد این زیارتگاه میخوره؟
بله، بله.
من رفتم این اثر باستانی رو دیدم، به چه سببی، چه سیری داره، چه فایده ای داره برای او؟ چون ما دنبال فایده نمیگردیم. رشد خودم پیوند با میراثه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. خب حاج آقا فروزش با شما هم همراه بشیم در تعبیر میراث معنوی و تبیین اون از زاویه دید شما.
زندگی لحظه لحظه نو شدن است، ساقه و خوشه و درو شدن است. اینکه ما بتونیم توی این تحول ایام جان خودمون رو پرورش بدیم، رشد بدیم و همطور که فرمودند بر اساس یه اونسی با مبدأ عالم بتونیم خودمون رو توسعه بدیم و این توسعه مانا و ماندگار باشه برامون، جوری که با اون کسی که با او مانوسیم هم رنگ بشیم.
بله.
این هم رنگ اتفاق بیفته خیلی پدیده خوبیه. ما ریشه کلمه انسان که بررسی میکنیم میبینیم از اونس گرفته شده و میگویند از نسیان. ما اونس میگیریم با چیزی که گاهی باید فراموشش کنیم و فراموش میکنیم چیزیه که باید به اون اونس بگیریم. اینکه ما اونس بگیریم با خدای عالم، همین چیزی که استاد عزیزم حاج آقای کفیل بزرگوار فرمودن. ببینید، ما وقتی که یه جوونی میاد در خونه امام حسین و وارد تشکیلات حسینی میشه خیلی خوشحالیم دیگه. میدونیم هم که امام حسین هم به این پدیده خیلی راضیه، خیلی خوشحاله، تحویل میگیره.
بله.
و آغوش باز میکنه برای کسی که تازه پاشه تو این تشکیلات میذاره. ولی خیلی قشنگتر و زیباتره که اینجوری به این نکته هم فکر کنیم که کسی که جوانیشو به پیری رسونده تو تشکیلات امام حسین، دیگه امام حسین باش چه اونسی داره. اینکه وقتی یک نفر نمیاد و به عالم تعبیر ما داریم حرف میزنیم،
بله متوجه فهمش،
یعنی حقایق عالمو داریم با کلام میگیم، وقتی جوانی جوانیشو به پیری رسونده و محاسن سفید کرده در خونه ی ابا عبدالله حسین، وقتی که وارد میشه امام حسین اونس یک عمر این آدم و با این آدم داره.
درود.
و این خیلی متفاوته با اون چیزی که ما در مورد یک جوان سراغ داریم. به خاطر همین احترام به پیر غلامان، احترام به بزرگترها آیین ماه و معتقدیم که بر اساس یه عقلانیت خیلی عمیق و عریقی این سنت در سنت احترام به بزرگتر در بین ما جاریه و بعد هم جاری باشه. من اعتقادم اینه که وقتی که آدم با همین عبادات، با همین ایام، با همین مناسبت ها، با همین آدابی که در این ماه هست، مناسکی که تعریف شده، روزگارش رو سپری بکنه و با ذهن آگاهی طبق تعبیری که توی عزیزان روانشناس ما خیلی رایجه، با ذهن آگاهی اعمالش انجام بده، یه اونسی برش به وجود میاد که این اونس باعث میشه که انسان از درون خودش، یعنی محرک بیرونی نیست،
بله،
عالم درونه، از درون خودش به چیزی برسه و به اون حلاوتی برسه که خیلی وقتا در تعاریف بیرونی ما نمیتونیم اونو بیان کنیم. هر یک از ما شنوندگان الان به خودشون مراجعه کنن، هر کسی به خودش مراجعه کنه ببینه که چقدر اونس داره با بعضی از این مواهبی که تحت عنوان همین ایام الله سر سفرش بودیم، و این اونس باعث میشه که چقدر ادامه مسیر برای ما ساده باشه و چقدر اون حلاوت بندگی، اون سختی هایی که تو این دنیا ما با روانی همین اونس سپری میکنیم چقدر برای اون دلنشین تر باشه. از خدا میخواییم، این دعای قلبی منه، از خدا میخواییم که این سفره گشوده شده درهایی رو به روی ما باز کنه و ما رو به اون حقیقت عالم متصل کنه، که این اتصال به آسمان، این اتصال به خدای متعال برای ما اگر آورده این ماه باشه و آورده تمام اعمال ما باشه، همین ما رو بس و از این مسیر دنیا با این همه سختی که داریم عبور میکنیم، همین اونس برای ما یه قرابت یه ایجاد بکنه که انشالله بتونیم ادامه مسیر را در عوالم بعدی به بهترین شکل ممکن سپری کنیم
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما حاج آقا فروزش. خب جناب کفیل، من از فرمایش خودتون وام میگیرم، جایی که اشاره فرمودید که وقتی من قرار است که با یک موضوع دینی اونس بگیرم، ثمره اون در حقیقت رشد و تعالی و اطلاع من هست، ما در تعبیرهامون از ماه مبارک رمضان از اون به عنوان ماه میهمانی خدا هم استفاده میکنیم. با همین محوریت میراث معنوی، ظرفیت هایی که در این ماه میهمانی وجود داره برای یکان یکان مردم، شاید ما داریم جامعه مسلمانان رو در نظر میگیریم، ولی برکتی که در حقیقت خداوند داره فارغ از فریضه واجبی مانند روزه گرفتن، شاید سجود عبادتی بیشتر یا تعبیری متفاوت در این ایام برکتی است که برای تمامی مردمانی که به دنبال رستگاری و سعادت هستند. از ظرفیت‌های این ماه برای ما بگید، با همون محوری که خودتون در حقیقت مطرح کردید، اونس گرفتنمون با مباحث مختلف از جمله حالا میراث معنوی که شما از اون نام بردی که در نهایت قرار است به رشد و تعالی من اونس گیرنده منتج بشه.
ببینید، خدای لطفی در حق ما کرد، تصمیم گیر زندگی ابدی رو به دست خودمون قرار داد.
کاملا بله بله.
احسنت.
یعنی ما بعد از مرگ تازه زندگیمون آغاز میشه و خداوند متعال میتونست ما رو مستقیما وارد برزخ و قیامت کنه. میشد. خدا علم داشت، عالم بود، نتیجه عمل منم میدونست. خداوند متعال به عنوان فاعل مختار، انا هدیناه السبیل، ما رو تو مسیر دنیا قرار داد.
بله.
گفت 70 سال، 80 سال، 100 سال برو تو دنیا، خودت تصمیم بگیر تو زندگی ابدی میخوای چیکار کنی.
درست.
اینه یه پدری که به بچه‌اش میگه من یه بستری رو بر تو فراهم میکنم، زمینه‌هاشو فراهم میکنم، اما تا آخر دیگه خودت تصمیم گیری که چگونه طی کنی. ما به تعبیر عهد دقت بعد از مرگمون به اندازه خدا عمر میکنیم.
بله،
وقتی بله. اذا وقت الواقع رخ میده، وقتی اذا البهار و سجرت، اذا شمس و کورت، اذا نجوم و کدرت، همه اینا یه جور دیگه میشن غیر از انسان، و انسان ابدیه، ابدی ابدیه.
درسته.
این باید حواسمون باشه. خدا میگه من یه محدوده عمری برای تعریف کردم، حالا 70 سال، 80 سال، 100 سال، انشاءالله 200 سال. تو این 100 سال 200 سال بیا خودت بگو تو زندگی ابدی میخوای چیکار کنی، به خودت تصمیم بگیر، فاعل مختاری، هر جوری دلت خواست تصمیم بگیر. خداوند متعال لطف بعدی که کرد گفت خب حالا چون یه نفسانیاتی هست، یه چیزایی هست تو رو ترغیب میکنه، تحریک میکنه، من یه بسترایی رو برات فراهم میکنم که جاده خاکی نری.
درود بر شما.
که اون زندگی ابدیت از بین نره. تو مخلوق منی، تو انسانی، تو هدف خلقتی، تو لقد کرمنا بنی آدمی، تو نفخت و فیه من روحی هستی، تو به تعبیر همه چیه من خدایی.
کاملا.
چون همه چیه من خدایی، یه کارایی من میکنم، یه کمکایی من میکنم، یه ارفاقایی من میکنم، یه دستگیریایی من میکنم، همش به خاطر زندگی ابدی توه. یه اتفاقی که خدا قرار داد رمضان بود. رمضان هیچ ثمره‌ای برای خداوند متعال نداره و روزه گرفتن ما به هیچ درد خدا نمیخوره.
بله.
یعنی عملا روزه گرفتن ما بگیریم یا نگیریم بر خدا فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا ابدی، سرمدی، ازلی. خدا همش اومده یه قابلیت هایی رو قرار داده، شب قدر رو قرار داد، ماه رمضان رو قرار داد، همش اینا نمره های ارفاق، نماز رو قرار داد و همه واجبات رو. به چه دلیل؟ خدا میخوای با ما چیکار کنی؟ خدا میگه من یه هدف دارم، میخوای تو زندگی من مکلف بشم، من سخت باشه، چرا نگاه نکنم، چرا حرام نکنم، چرا اشتباه نکنم، میخوای تو این چارور دنیا بد زندگی کنم؟ نه، میخوام ابدی خوب زندگی کنی.
درود باش.
به تعبیری میخوام تو بزرگ بشی. همه زمینه های ماه مبارک رمضان بسترسازی برای بزرگ شدن است، برای خدایی شدن است، برای جذب صفات حضرت حق. اینو هر شنونده‌ای با تماسش باشه. چرا رمضان؟ چرا روزه گرفتن؟ چرا عبادت؟ چرا طاعت؟ به یک دلیل. میخواهم بزرگ شوم. میخواهم ابدی زندگی خوبی داشته باشم.
بله.
ما الان تو چهار روز دنیا، این کرونا چقدر بهمون سخت گذشت. واقعا این دو سال، ولی دو سال بود. سه سال، پنج سال. بالاخره یه موضوعه ورد میشه. منی که تحمل ندارم توی یه مسیری به سختی مسیر رو طی کنم، منی که توی خانه ساده نمیتونم زندگی کنم، منی که یه خوراک ساده جلوم نمیذارن، نمیتونم درست بخورم، چجوری میخوام تو زندگی ابدی بد زندگی کنم؟ آدمایی که مراقبت نمیکنن توی این 70 سال 80 سال تو زندگی ابدی بد زندگی میکنن. خدا میگه من اختیار دادم دست خودت، برنامه ریزی با تو. ما اینن تو دنیا داریم خودمون می نویسیم برای خودمون که بعد از مرگ چه زندگی داشته باشیم. یعنی بعد از مرگ دیگه به تعبیری نمیخوام بگم دست خدا نیست، اما خدا کار خودشو کرده.
بله.
وقتی خداوند متعال کار خودشو کرده،
بسترسازی خودشو کرده، گامهای خودشو برداشته، دیگه اینجا اختیار داده دست ما، میگه تو خودت تصمیم بگیر.
بله.
و رمضان، تو یه کلام بخوام جمع‌بندی کنم، رمضان یه لطف خداوند متعاله، یه نمره ارفاقیه، یه کمک است برای زندگی ابدی.
درود بر شما. قطعا دوستان عزیز شنونده میدانن که بحث رواق تماشابر محوریت حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استوار و آنچنان که زلف این برنامه رو گره زدیم به برکت ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خداوند، شاید بحث نخستینی که با هر دو عزیز عالی مقام حجاج اسلام در حقیقت مطرح کردیم، شاید زمینه برای ورود به میراثی بسیار بسیار گرانبها و بزرگ که در کشورمون وجود داره، از آنچه که در شهر زیبا و مقدس مشهد هست که شاید سعادتی است، برکتی است، نگینی است بر آنچه که ما به عنوان مسلمان داریم اون رو تنفس میکنیم، مدفن حضرت امام رضا علیه السلام، آنچه که در قم داریم و سراسر کشورمون بقای متبرکی که هست، نگاه و نگرشی که جناب فروزش به ویژه در ایام ماه مبارک رمضان در همین مسیر اونسگیری، در همین چرایی طاعت، پرسش هایی که حالا حاجاهای کفیل هم بهش ارجاع دادن، اشارت کردن، چرایی عبادت، شاید فصل اشتراک بیشتری رو ما در چنین نقاط مذهبی داریم میبینیم. چه دارد؟ ما که در تمام ایام سال شاید سعادت اونی که اصلا در صحبت هامون اینه که امیدواریم امام رضا بطلبه، حالا ممکن است که توی تعطیلات تابستان باشه، در ماه فصل زمستان باشه یا فصل پاییز. قم حالا برای کسانی که حداقل در تهران هستن هر شب جمعه این دلدل رو میکنن که بتوانن حداقل روز جمعه ولو ساعتی که شده در حقیقت در جمع کران باشند. اما چرا در ماه مبارک رمضان این ارتباط میانه من مسلمان، منی که در این مسیر عبودیت قرار گرفتم، حتی حداقل سعی میکنم نماز صبح هم رو، نه دیگه شبهای قدرم رو، در چنین محیط هایی بخونم، چه برکتی دارد این جور از مکان ها؟ میگم از مدفن امام رضا علیه السلام بگیرید تا آنچه که ما در سراسر کشور خودمون به عنوان بقای متبرکه داریم.
ما یه من داریم یه تن.
بله.
ماه مبارک رمضان این چرا قوه رو برای ما میندازه و کسی اهل استفاده باشه یه پرژه